من گذشتن بیشتر شد. به هر حال اینا چون باعث میشن 95% این ذرات معلق شناسایی بشن، یعنی در واقع فیلتر بشن، خود میتونه تا حدودی کمک کننده باشه. در داخل منزل که هستن پنجره ها بسته باشه، پنجره ها رو باز نکنن. و افرادی که پرخطر هستن، مخصوصا بیماری های زمینی ریوی دارن، شاید استفاده از وسایلی مثل تصفیه هوا، که تصفیه هوا با فیلترهای هپا معروفه یا های افیشنت پارتیکولار ای، افراد باعث میشه 99% این پارتیکل ها یا این ذرات معلق رو فیلتر کنه و وارد نشه. اینا میتونه کمک کننده باشه،
اونا خوب استفاده بکنه
برای افرادی که در معرض بیماری زمینه ای دارن، آسم دارن یا آلرژی های شدید دارن. بله قطعا مفید هستش.
بخور سرد و گرم که مثلا بذاریم چه اون اثر داره؟
خیلی اثری که بخواد شناخته شده باشه که بخوایم بگیم که حتما کمک کننده باشه، نه، ولی باید فیلتر بشه. ذرات معلق با بخور گذاشتن و سرد و گرم از هوا فیلتر نمیشن، متاسفانه. کاش میشدن،
چون میدونی وقتی که بحث آلودگی هوا جدی میشه، روزهای متوالی میشه، این تبلیغات هم خیلی زیاد میشه. تبلیغات میشه که مثلا بیاین مثلا از این بخور استفاده کنین، این خیلی موثره، میتونه کمک کننده باشه، یا مثلا چیزای دیگه. که حالا خیلی ممنونم که شما اطلاعات صحیح رو دادیم. آقای دکتر، چه اهمیتی داره که بیرون بریم یا تو خونه، یا مثلا پنجره بسته باشه یا باز؟ بالاخره این هوای مثلا یه متر دو متر اون ورتره، یا مثلا این داخله؟ این خیلی اینو میپرسن که من مثلا خب بیرونم برم همین هواست، هوای تهران هوای تهرونه دیگه، فرقی خاصی نمیکنه کجاش باشی.
دقیقاً مسئله در مورد میزان در معرض قرار گرفتنه. درسته، حرف درستیه که به هر حال شما هر جا که باشی در ممکنه در معرض این مواد قرار بگیری، ولی خب میزان تماس و داشتن خیلی مهمه. شما مواجهه‌ای که دارید با دوزی از مواد آلاینده خیلی مهمه. واسه همین من تاکید میکنم که استفاده از فیلترها شاید برای افرادی که های ریسک هستن و بیماری زمینی دارن، پرخطر هستن، عذرخواهی میکنم، مفیده. و سبک زندگی هم خیلی کمک میکنه، مثلا استفاده از مایعات، اون روزها مایعات فراوان استفاده بشه، مواد آنتی اکسیدان بیشتر استفاده بشه، مرکبات بیشتر استفاده بشه، ویتامین سی، ویتامین ای، اینا میتونه تا حدودی کمک کننده باشه.
لبنیات هم خوبه.
بله
خیلی، مثلا شیر خیلی توصیه میکنه، این روزا شیر بخورید اینها.
ما بس بیشتر برای آنتی اکسیدان ها و برای اینکه در تماس قرار نگیرید با مواد آنتی اکسیدان هاست که بتونه جلوگیری کنه از تماس باید. کمک کننده هستش. من هر چیزی که مایعات کافی برای بدن فراهم کنه خیلی کمک میکنه که این مواد آلاینده
بره. ساده هاش چیه آقای دکتر؟ یعنی چیزی که همه
ما استفاده از مرکبات، انار، ویتامین سی، ویتامین ای، ورزش تو فضای بسته اگر میخوایم بکنیم که خیلی هم خوبه، و استفاده از مایعات کافی، اینا ساده هاشه که همه میتونن رعایت کنن.
خب خیلی متشکرم. و شاید خیلی مهمترینش این باشه که اونایی که سیگار میکشن سیگار رو نکشن.
بله بله،
مثلا قلیون نکشن. شاید
کسانی که ریسک دارن و خطر دارن برای تماس با این مواد، باید حتما اون موادی رو که باعث بدتر شدن علائم میشه رو کنار بذارن، یا حداقل کمترش کنن مواجهش.
حداقل بشه. بله. خب خیلی متشکرم. پس اینجا یاد گرفتیم که چه باورهایی داریم که در واقع درسته و کمک میکنه تو این پیشگیری و اینکه آسیب کمتر ببینیم، چه باورهایی ممکنه نادرست باشه یا القا بشه یا تبلیغ بشه که نباید اونا رو بخوایم استفاده بکنیم، به خاطر اینکه نه تنها کمکی به ما میکنه، بلکه فکر میکنیم که خیلی هم مسئول شدیم، شاید مثلا بگیم که حالا چون خیالمون راحته بریم یه فعالیت دیگه انجام بدیم و اون خودش آسیب به ما بزنه. و خوراکی هم که آقای دکتر اشاره کردن خیلی خوراکی آسونی بوده، یعنی تو فصل زمستون و پاییز و اینا هم مرکبات خدا رو شکر در کشور ما زیاده، هم آب داریم خدا رو شکر، همه چیز مهیا هست برای اینکه به هر حال بتونیم میزان این آلودگی هوا رو کمتر بکنیم. گرچه خب به هر حال شرایطی که اون مواد آلاینده‌زا کمتر بشن، خودروهایی که هستن و اینها، حالا خودروهای برقی های دکتر خوبه، داره گسترش بیشتری پیدا میکنه، فکر کنم در آلودگی هوا خیلی خیلی میتونه کمک کننده باشه.
خیلی نکته بجایی رو اشاره کردین. در واقع برمیگرده به اون راه حل های کلانی که وجود داره و وظیفه‌ای که دولت ها بر عهده دارن برای کنترل آلودگی هوا. یکیش همین مسئله‌ای که شما اشاره کردین، تغییر در واقع سوخت خودروها و کلا استفاده از انرژی های تجدید پذیره که کمک کنه که سوخت پاک فراهم بشه، خودش باعث خیلی کمک کننده و باعث میشه که میزان آلاینده های صنعتی کاهش پیدا کنه. شاید یکی دیگرش دور کردن کارخونه ها و صنایع بزرگ از شهرها هستش. این هم خیلی کمک کننده هستش. توسعه حمل و نقل عمومی به جای استفاده از ماشین های شخصی خیلی میتونه کمک کننده باشه. نظارت محیط زیست و صنایع و این سختگیری هایی که برای این موضوع انجام بشه قطعا کمک کننده است. افزایش میزان فضای سبز در شهرها میتونه کمک کننده باشه. به طور کلی ارتقای استاندارد سوخت های فسیلی که استفاده میشن که استاندارد های بالای جهانی رو داشته باشن، همه اینها تاثیرگذار است در کاهش وجود آلاینده صنعتی در هوا و شاید اگر اینا رعایت بشن ما تعداد روزهای کمتری رو در سال داشته باشیم که شاخص آلودگی هوا از حد خطرناک بالاتر رفته باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، ممنونم از توضیحات شما دکتر، هم در نگاه فردی برامون گفتید و هم در نگاه کلان کشوری که چه موضوعاتی میتونه روی موضوع آلودگی هوا تاثیرگذار باشه. ممنونم از همراهیتون. 3102 سامانه پیامکی 2265 2876 شماره تلفن و پیام های تلفنیتون همراه میشه.
زمین علیه سلام، خدا خوبت. من میوانی هستم، 72 ساله، دیابت هم دارم، نابینا هم هستم، کنترل قلبم تنگه، الان فشار خونم دارم، هم دیابتم کنترله، هم فشار خونم کنترله، هم این ترنون از نظر قلبی مشکلی ندارم، باتری هم گذاشتم، اما من خیلی به پشت میخوابم تنگ نفس میشوم. میخواستم از آقای دکتر جدا بشوم ببینم به علت مشکل قلبیه، قلبی عروقیه یا مشکل رویویه، چون از رویم هم عکس گرفتم مشکلی نداشت. داروهای قلبی و اینم که آقای دکتر خودشون در جریان هستن استفاده میکنم. وقتی به پشت میخوابم خیلی فشار روی رویم هست، احساس میکنم یکی اصلا قلبم فشار میده. اگر راهنمایی بفرمایند خیلی تشکر میکنم.
متشکرم از شما برادر عزیزمون آقای دکتر تمنا.
بله، خدمتتون عرض کنم که سوالی که پرسیدن جنبه‌های مختلفی داره. اینکه ما بتونیم به صورت دقیق تشخیص قطعی براشون بذاریم با حتما نیاز به معاینه کامل داره و باید بررسی بشن. مثلا ما باید بدونیم آیا اصلا پایشون الان ورم میکنه نمیکنه و درگیری که دارن به چه شکله. اما به طور کلی وقتی فردی با دراز کشیدن تنگی نفسش بیشتر میشه و با سابقه ای که ایشون میدن در مورد این مشکلشون، حتما مسائل قلبی در درجه اول قرار میگیره، چون احتمالاً به خاطر نارسایی زمینه قلبی که دارن ممکنه خون پس بزنه به ریه ها و باعث ایجاد تنگی نفس بشه. این افراد حتما من توصیه میکنم یه پزشک قلبشون مراجعه کنن، حتما بررسی کنن آیا کاملا بیماری زمینشون کنترل هست یا نه. شاید لازم باشه بعضی از داروهاشون، حالا من نمیدونم داروی مثل فروزماید استفاده میکنن یا نه، شاید این داروها لازم باشه افزایش و کاهش پیدا کنه، که حتما مهمترین مسئله یه بررسی و بررسی قلبی، همون باتری قلبشون رو گفتن یه چک بکنن و یه اکوی مجدد انجام بدن که ببینن آیا میزان افت عملکرد قلبشون نسبت به گذشته بیشتر
به چه صورتی بوده. بسیار خب، خیلی متشکرم. پس با مشورت با پزشکشون ان شاء الله میتونن مشکلشون برطرف بشه. ممنونم. پیام تلفنی بعدی رو میشنویم.
اونهایی که ریه هاشون در اثر عفونت مایکوباکتریوم سیلیاک فیبروز شده و داروهای آمیکاسیون و تاکسیتاکرین مصرف میکنن، اینا نباید چه کار بکنن؟ چه راهی داره؟ آیا با ماسک میتونن جلوی آلودگی هوا رو بگیرن تا مرتکب بیماری شدیدتر از این نشن؟ لطفا در اون مورد راهنمایی بفرمایید.
متشکرم از شما آقای دکتر. اگه توضیح دارید.
بله، مایکوباکتریوم توبرکلوز من فکر میکنم ایشون اشاره کردن، همون بیماری سل هستش که در واقع در احتمالاً وقتی میفرمایند که ریه‌مون در اثر تماس با این فیبروز شده، یعنی احتمالاً سل ریوی احتمالاً ایشون مبتلا شده بودن و بعد از اون درمان پیدا شده و آثار تخریب ریه ناشی از اون باقی مونده. خب این عوارض حتما باید متخصص ریه حتما ایشون رو ویزیت کنن.
بلی.
این افراد باید حداقل هر 3 ماه یک بار توسط متخصص ریهشون ویزیت بشن، تست های عملکردی ریه براشون انجام بشه و شاید لازم باشه که اسپراهای استنشاقی استفاده کنن، چون بیماری یک بیماری هستش که گرچه در حال حاضر درمان داره ولی بسته به زمانی که تشخیص داده میشه، بسته به زمانی که میزان تخریبی که قبل از شروع درمان برای ریه اتفاق افتاده ممکنه آثار دائمی بر جا بذاره که نیاز به کنترل همیشگی هستش.
برخی بیماری های هم هست عنوانش میشه بیماری های بینابینی ریه، اونا هم یه سری بیماری ها هستن فیبروز میدن تو ریه، اونا هم به همین مراقبت ها رو میخوان.
بیماری های بینابینی ریه یا همونطور که اشاره کردیم فیبروز ریه، دسته از بیماران ریوی هستن که علت های متفاوتی دارن، از علل مربوط به روماتیسم های مفصلی و درگیری های بافت های همبند که میتونن باعثش بشن، تا علت هایی که اصلا دلیل مشخصی براش پیدا نمیشه به صورت اولیه ریه به این شکل درگیر میشه. این بیماران هم دقیقا مثل گروه قبلی که در اشاره کردم با چون تخریبی در ریه اتفاق افتاده، بیماری های اصلا مثل دیابت، فشار خون، قند باید کنترل بشن. اینجوری نیست که ما یه دارو بدیم این افراد به طور دائم خوب بشن و دیگه مراجعه نداشته باشن. این افراد باید هر 3 ماه یک بار حداقل ویزیت مجدد بشن تا میزان عملکرد ریهشون بررسی بشه و بر اساس اون درمان اولیه بگیرن. خیلی دسته مهمی هستن که فکر می‌کنم در حوصله این جلسه
یه برنامه جداگونه میخواد که در موردش صحبت بکنیم. خب خیلی متشکرم از توضیحاتی که دادین. تو این بیماری هایی که مزمنن و شرایط خاصی دارن، اون ارتباط بین بیمار و پزشک و اون مسیری که دارن میرن خیلی اهمیت پیدا میکنه و در این زمینه دوستان عزیز به خصوص تمایی که مزمن میشن این دقت نظر رو داشته باشن. متشکرم از شما. با پیام تلفنی بعدی همراه میشیم.
خواستم از آقای دکتر خواهش کنم بگن که راجب آمبولی ریوی، چرا بیمار دچار آمبولی ریوی میشه؟ خیلی ممنون میشم اگه راهنمایی کنن.
خیلی متشکرم از شما شنونده عزیز. آقای دکتر نصرالله‌زاده، خیلی بیماری مهمی را شنوندگان عزیزمون جویا میشه.
بله بله دقیقا، آمبولی ریه در واقع یک دسته بسیار مهم و خطرناکی از بیماری های ریوی هستند که تشخیص زودرسشون بسیار اهمیت داره برای ما. خطراتی که وجود داره که افراد مبتلا به آمبولی ریه بشن، مهمترینش بی حرکتیه. حرکت نداشتن باعث میشه که مثال براتون بزنم، افرادی که خیلی در ریسک هستن، افرادی که جراحی های انجام میدن، به عنوان مثال تعویض مفصل زانویی انجام میدن، مجبورن مدت ها یک اندامشون بی حرکت باقی بمونه، یا افرادی که مدت های طولانی مجبورن مسافرت های زمینی چندین ساعته برن که مدت طولانی اندام هاشون بی حرکت میمونه، باعث ایجاد لخته در اندام ها میشه و این لخته اگر از اندام های تحتانی حرکت کنه و بیاد بالا و در عروق ریوی گیر کنه، باعث ایجاد همین بیماری آمبولی ریه میشه. به جز این مورد، بیماری های زمینه ای هم وجود دارند که میتونن باعث افزایش احتمال آمبولی ریه بشن. بعضی از بدخیمی ها جز این دسته هستن، بعضی از بیماری های ژنتیکی که خودشون علت ایجاد آمبولی ریه هستن، بعضی از بیماری های بافت همبند که میتونن باعث درگیری و تمایل به ایجاد لخته در قسمت‌های مختلف بدن از جمله ریه بشن، میتونه باعث این موضوع بشه. علت بسیار مهم هست پیدا کردنش، چون آمبولی‌های ریه به 2 دسته با علت مشخص و بدون علت مشخص تقسیم بندی میشن که درمان این 2 با هم دیگه متفاوته.
بیماری خطرناکی آیده شما.
بله، یکی از اورژانس های ریه در واقع آمبولی ریه است. جد مهمتر از تشخیص علت در روزهای اول، تشخیص علت در روزهای اول تشخیص خود بیماری هستش. ما ممکنه علت اولیه رو بعد از مدتی بتونیم پیدا کنیم چرا این اتفاق افتاده، ولی باید تشخیص بیماری رو بدیم تا درمان رو هم بلا فاصله شروع کنیم، بعد دنبال این بدیم که چرا این اتفاق افتاد.
این آمبولیری با آلودگی هوا میتونه در ارتباط باشه؟
بله، هر گونه تمایل، همونطور که سکته آمبولیری در واقع یک همون مکانیسمی رو داره که سکته های قلبی و سکته های مغزی توشون اتفاق میفته، در ریه ایجاد لخته میشه، اونجا در عروق کرونری اتفاق میفته، در مغز عروق مغز این اتفاق میفته، اینجا هم میتونه این موضوع باعثش بشه. بعضی از مواد آلرژن هستن که باعث افزایش احتمال این موضوع خواهند شد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. یه فاصله کوتاه بگیریم، یه چند تا پیامک رو با هم دیگه مرور کنیم. متشکرم از اینکه با برنامه مجله پزشکی همراه هستید. در مورد عوارض آلودگی هوا و راه‌های پیشگیری از اون داریم صحبت می‌کنیم. اما پیامک ها آیدو که گفتن که ما 0919227 گفتن که من روزانه 30 دقیقه سریع پیاده روی می‌کنیم. روزایی که میگن بیرون نریم واقعا چیکار کنیم؟
خب ما باید بدونیم که وقتی آلودگی هوا اتفاق می‌افته قرار زندگی همه ما رو تحت تاثیر قرار بده. آره، ما باید سبک زندگیمون رو یه مقدار تغییر بدیم. درسته واقعا پیاده روی 30 دقیقه تون اینجوری که ایشون میفرمایان خیلی توصیه شده و بسیار کمک کننده است به سلامت، ولی قطعا خطرات بیشتری در این روزا داره. اگر در شهرهای بزرگ هستن یا میتونن امکاناتشو دارن، از وسایلی مثل تردمیل استفاده کنن یا در باشگاه ها برن تمرین کنن، شاید بیشتر کمک کننده باشه. ولی به هر حال این توصیه رو جدی بگیرن که در روزهایی که شاخص آلودگی هوا بالاتر است، به مراتب خارج نشدن از منزل برای سلامت شما بیشتر مفیدتر خواهد بود.
پس به تعویق بندازن حالا در حد امکان. خیلی متشکرم آقای دکتر. یک دقیقه انتهایی و نکته امروزی که از شما بشنویم.
خیلی ممنونم از وقتی که گذاشتید و این بنده رو دعوت کردیم. خیلی از صحبت‌هایی که شد امیدوارم که مردم عزیزمون استفاده کرده باشن. ما اینو همه میدونیم که هوای پاک حق همه انسان‌ها هستش و تنفس در یک هوای پاک باید برای همه فراهم باشه. امیدوارم که خیلی خیلی زود به این موضوع دست پیدا کنیم.
اتفاق خوب رقم بخوره.
آره خیلی مهمه، چون وقتی به عنوان چهارمین علت پیشگیری مرگ در جهان در مورد صحبت میکنیم، باید خیلی بیشتر از اینها این موضوع رو جدی بگیریم.
بسیار.
آلودگی هوا میتونه همون علت مرگ خاموش باشه که ما باید ازش پیشگیری کنیم.
بسیار. خیلی متشکرم. ممنونم. در این برنامه میزبان جناب دکتر میلاد نصرالله‌زاده بودیم، فوق تخصص بیماری‌های ریوی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، و نکات خیلی مهمی رو برامون گفتن. از نکاتی که حالا در زمینه پیشگیری میتونیم استفاده کنیم، مصرف مایعات در روزهایی که آلوده هست، مصرف میوه‌جات و سبزیجات، و اینها بسیار کمک میکنه که اون اثراتش بر بدن ما کم بشه. خیلی متشکرم. تا روزی دیگر، خدا نگهدار.
های طلایی نام و یاد خدا آرامش بخش دل هاست. سلام، به ثانیه های طلایی خوش آمدید. تا حالا به این فکر کرده اید وقتی بحران به سراغ خانه ای می رود که سقف آن شیروانیست و یا دیوارش از خشت و گل، واکنش مردم به آن خانه چیست؟ اینجا ثانیه های طلایی است، جایی برای آموختن، برای آمادگی. امروز درباره مدیریت بحران در خانه های روستایی حرف میزنیم. اینجا تهران نیست، اینجا خبری از پله برقی و برج های بتونی نیست، اینجا روستاست، همان جایی که بحران هم ساده تر می آید و هم سخت تر مدیریت می شود. لطفاً به این دو پرسش فکر کنید. خانه های روستایی در برابر بحران هایی مانند زلزله، سیل یا آتش سوزی چقدر آسیب پذیرند؟ و سوال دوم، آیا ساکنان این خانه ها آموزش های لازم برای مقابله با بحران را فرا گرفته اند؟ بشنویم پاسخ تعدادی از هموطنان را.
خب این که جای امنه، حالا لحاظ بکنیم که چه جوری هست، بعد دعوت بکنیم همه رو به آرامش، این که هدایتشون بکنیم حالا به اون سمتی که امن‌ترین مکانه و آرامش بهشون بدیم.
در دیوارهایی که اطراف پله ها هستن، چون این دیوارهای اطراف پله ها پلکان ها معمولا آهنهای زبدری دارن،
اگه با کودکمون بودیم یا حالا بچهای کم سن و سالتر بودیم ازشون محافظت کنیم و کنار حالا در پنجره یا شیشه قرار نگیریم، طوری که حداقل بچه ها بهشون آسیب نبینه. اینکه سنگر رو حفظ کنیم، در واقع همه رو دعوت به آرامش کنیم، در لحظه خودمونم خونسردیمون رو حفظ کنیم و در لحظه آرامشمون هم حفظ کنیم.
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام، تهان هستم، مدرس جمعیت هلال احمر. هیچ کس دلش نمیخواد درباره خطر و بحران فکر بکنه، اما واقعیت اینه که آمادگی نشونه یه ترس نیست، بلکه نشونه یه آگاهیه. ما نمیتونیم جلوی حوادث رو بگیریم، ولی میتونیم یاد بگیریم چطور از خودمون و دیگران مراقبت بکنیم. در این برنامه کنار هم یاد میگیریم که در لحظه های سخت با آرامش تصمیم بگیریم، با دقت عمل بکنیم و با هم قوی تر باشیم. بیایید وارد موضوع امروز بشیم. خانه های روستایی، بایدها و نبایدها در لحظه های بحرانی. خانه های روستایی با دیوارهای کاهگلی، سقف‌های شیروانی و حیاط‌های پر از درخت همیشه نماد آرامش و زندگی ساده بودند. خانه های روستایی به خاطر ساختار و مصالح سنتی، معماری بومی و گاهی نبود زیرساخت‌های مقاوم در برابر برخی بحران‌ها مثل زلزله، طوفان یا حتی بمباران و انفجار آسیب پذیرتر از ساختمان‌های شهری هستند. به همین دلیل آگاهی و آمادگی در چنین خانه‌های اهمیت دوچندانی داره. در این برنامه می‌خوایم بدونیم اگر در خانه روستایی زندگی می‌کنیم یا مهمون اونها هستیم، چه کارهایی باید انجام بدیم و از چه اقداماتی باید پرهیز بکنیم تا در دل حادثه امنیت خود و عزیزانمون رو حفظ بکنیم و در هنگام بحران چه بایدها و نبایدهایی رو باید رعایت بکنیم. با ما همراه باشید. نکته اول، بررسی و مقاوم سازی پیشگیرانه. قبل از هر حادثه باید وضعیت سقف، دیوارها و تیرهای چوبی یا گلی بررسی بشه. استفاده از تقویت کننده ها یا تعمیر بخش های فرسوده میتونه جان خانواده رو در بحران نجات بده. نکته دوم، شناسایی نقاط امن خانه. در خانه های روستایی معمولاً اتاقها بزرگ و دیوارها ضخیم هستند، اما گاهی پنجره ها و سقف های شیروانی آسیب پذیرترند. باید محل هایی مثل گوشه های داخلی اتاق یا زیر تیرهای اصلی و محکم رو به عنوان پناه انتخاب بکنید. نکته سوم، آماده کردن وسایل ضروری. در روستاها ممکنه امدادرسانی دیرتر از شهرها انجام بشه، بنابراین وجود یک کیف نجات شامل آب، غذا، چراغ قوه، باتری یدکی، کمک‌های اولیه و مدارک ضروری در خانه بسیار بسیار مهمه. نکته چهارم، هماهنگی با همسایه‌ها. همسایه‌ها در روستا معمولاً نزدیک و صمیمی هستند. قبل از بحران باید راه‌های تماس و همکاری مشخص بشه. مثلا اگر یک خانه آسیب دید، ساکنان بتونن فوراً به خانه دیگه منتقل بشن. و نکته پنجم، خروج سریع و امن. اگر خطر تخریب وجود داره، مسیر خروج رو از قبل بشناسید و تمرین بکنید. در خانه های حیات دار، خروج از در اصلی معمولاً سریع ترین گزینه است. و اما نباید ها. 1. نباید در زمان بحران به پشت بام برید. در خانه های روستایی، سقف‌ها گاهی چوبی یا سفالی هستند و احتمال ریزش اونها بالاست. 2. نباید کنار دیوارهای فرسوده یا کاهگلی بایستید. این دیوارها در لرزش یا فشار شدید به سرعت فرو می‌ریزه. 3. نباید برای برداشتن وسایل قیمتی وقت تلف بکنید. جان شما از هر وسیله‌ای ارزشمندتره. و 4. نباید حیوانات خانگی یا دام رو با عجله و بدون برنامه جابجا بکنید. اول جان انسان‌ها رو حفظ بکنید و سپس در صورت امن بودن شرایط به دام‌ها برسید. و دست آخر، خانه‌های روستایی با همه زیبایی و آرامشی که دارن، در شرایط بحرانی نیازمند هوشیاری و برنامه‌ریزی دقیق هستند. شناخت نقاط ضعف ساختمون، آماده کردن وسایل ضروری و هماهنگی با همسایه‌ها میتونه در نجات جان شما و خانواده شما نقش مهمی داشته باشه. و به یاد داشته باشید، پیشگیری و آمادگی بهترین سپر در برابر خطراته. تا برنامه بعدی سلامت باشید و همیشه برای شرایط غیر منتظره آماده بمونید. خدا یارو نگهدار.
اینجا ایستگاه آمادگی است. اینجا ثانیه های طلایی است. برنامه ثانیه های طلایی، روایت کوتاه، من یوسفم، اهل یه روستای کوچیک نزدیک یه رودخونه. 2 سال پیش بعد از چند روز بارندگی نیمه شب سیل اومد. اولش صدای عجیبی از سمت کوه شنیدم. بیدار شدم، دیدم حیاط خونه پر از آبه. تا زن و بچه‌مو صدا بزنم، آب از زیر در وارد خونه شد. اون موقع نه چراغی بود، نه موبایلی، نه شارژری، نه کیفی، نه نقشه‌ای. فقط به بچم گفتم کفشاتو نپوش، فقط پشت سر من بدو. خودم قبلا از پیرمردای ده یاد گرفته بودم از راه خاکی پشت خونه تردد کنیم. رفتیم به سمت گودال سنگی که اون بالا بود. توی تاریکی و گل رسیدیم به اون محل. تا صبح صدای شکستن شیشه ها و همینطور صداهای عجیب غریبی از سمت روستا می اومد. اگه اون چند دقیقه عقب میموندیم، شاید الان چیزی برای گفتن نبود. از اون شب به بعد هر ما یه تمرین کوچیک میذاریم. به بچه ها میگم فکر کنید سیل اومده، باید تمرین کنیم، باید یاد بگیریم که کی چه کار کنه، کجا بره، چه چیزایی باید برداره. و باور کنین این بازیای کوچیک نجات بخش آیندمونه. بحران فقط مخصوص شهر نیست. حتی گاهی در روستا خطر بی صدا و بی رحم تر می آید. نقشه فرار، کیف نجات، آموزش ساده به بچه ها، ساختن پل اضطراری، بستن سد خاکی و کوچک، همه و همه می توانند در لحظه بحران معجزه کنند. همین که بدانی وقتی زمین لرزید فرزندان ما کجا می روند و باید کدام در را ابتدا باز کنند، یعنی از بحران جلوتر هستیم. بیایید بحران را از قبل در ذهن خودمان تمرین کنیم، نه اینکه وسط خطر دنبال آن بگردیم. در روستا همیشه امید زنده است. فقط کافیست ثانیه های طلایی را دست کم نگیریم. قدر ثانیه های طلایی زندگی را بیشتر بدانیم. و حالا خدا نگهدار.